ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. در تحریم‌های جدید کانادا محمد جواد ظریف هم تحریم شد. رئیس جمهوری فرانسه سرکوب‌ها در ایران را محکوم کرد. و جمهوری اسلامی در مورد حملاتش به کردستان عراق به سازمان ملل نامه نوشت. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. کانادا روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر و اقدامات بی‌ثبات کننده تهران وضع کرد. وزارت خارجه کانادا در بیانیه گفت که تحریم‌های جدید در واقع سه نهاد و 17 شخصیت حقیقی از جمله محمد جواد ظریف را وزیر خارجه سابق ایران را در بر می‌گیرد. این بیانیه می‌افزاید که کانادا به دفاع از حقوق بشر ادامه می‌دهد و در کنار مردم ایران از جمله زنان و جوانان می‌ایستد که شجاعانه خواستار آینده‌ای هستند که حقوق بشر به طور کامل رعایت شود. در اروپا امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نخستین واکنش رسمی خود به وضعیت جاری ایران نوشته است که فرانسه سرکوب‌های اعمال شده توسط حکومت ایران را محکوم می‌کند. آقای مکرون در صفحه کاربری توییتر خود نوشته است: برای زنانی که با شجاعت شروع به کنار گذاشتن حجاب کرده و در مقابل اسلحه ایستادند، سرکوب‌های جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند. در هفته‌های اخیر درخواست‌های زیادی از سوی ایرانیان اروپا از امانوئل مکرون برای محکوم کردن صریح خشونت‌های جاری به دست جمهوری اسلامی عنوان شده و از جمله نامه‌هایی برای کاخ ریاست جمهوری الیزه پاریس ارسال شده است. همزمان با موضع‌گیری رئیس جمهوری فرانسه علیه سرکوب معترضان در ایران، مقامات ایرانی تأیید کردند که 5 شهروند فرانسوی در ایران بازداشت شدند. در خبری دیگر، 2 هفته پس از حملات سنگین موشکی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق، دولت جمهوری اسلامی در نامه‌ای به سازمان ملل متحد ادعا کرد که ناگزیر شده از نیروی نظامی استفاده کند. نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی نزد سازمان ملل در نامه خود به رئیس شورای امنیت مدعی شد که در پی بی‌توجهی به هشدارها و اعتراضات مکرر از سوی ایران راهی جز پاسخ نظامی برای جمهوری اسلامی باقی نمانده بود. در حملات سنگین اخیر موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به کردستان عراق که دست کم 8 روز ادامه یافت، حداقل 13 نفر از جمله یک زن باردار کشته شده و 58 نفر از جمله رسول محمد خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان عراق مجروح شدند. نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی در نامه خود گفته است که این حملات را در پی اقدامات مخرب و آشوب‌زا در دوره اخیر انجام داده، اما برای مدعای خود شواهد و مدارکی ارائه نکرده است. در خبری دیگر، در ایران سایمون شرکلیف سفیر بریتانیا در تهران روز پنجشنبه به ادعای روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران واکنش نشان داد. روزنامه جوان در شماره روز چهارشنبه خود استفانی القاق نماینده ارشد بریتانیا در مذاکرات احیای برجام را متهم کرده بود که چند روز پیش از آغاز آشوب‌ها وارد ایران شده و از نزدیک روند بنوشته این روزنامه اغتشاشات در ایران را مدیریت کرده است. در واکنش به این ادعا، آقای شرکلیف روز پنجشنبه در توییت نوشت: ماه گذشته خانم القاق به میزبانی وزارت خارجه ایران سفری کوتاه به تهران داشت. سفیر بریتانیا افزود: به خاطر نمی آورم که هیچ بخشی از آن گفتگوهای رسمی درباره تحریک شورش ها بوده باشد. آقای شرکلیف تاکید کرد که مقامات ایرانی خواستند این بازدید علنی نشود و ما هم اعلام نکردیم. روزنامه جوان با چاپ تصویر خانم القاق در صفحه اول خود او را جاسوسه انگلیس معرفی کرده بود. ساعت 25 دقیقه است. به رادیو فردا گوش می‌کنید. می‌پردازیم به یک گزارش در ادامه حملات پهپادهای ساخت ایران در اوکراین. انستیتوی مطالعه جنگ از حضور مستشاران سپاه پاسداران در اوکراین خبر داد. در حالی که تهران همچنان ارسال تسلیحات به اوکراین را رد می کند، هنگام رأی‌گیری برای محکوم کردن الحاق بخشی از اوکراین توسط روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد غایب بود. آنا رایسکایا گزارشی دارد در همین زمینه.
به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، تنها در 24 ساعت گذشته 26 پهپاد انتحاری ساخت ایران در آسمان منهدم شد. همزمان گزارش ها هاکی است، بامداد پنجشنبه حمله پهپادی به تأسیسات کلیدی در حومه کیف باعث آتش سوزی گسترده شد. برخلاف مقامات ایرانی که مدعی‌اند جمهوری اسلامی به هیچ عنوان سلاح برای بکارگیری در جنگ اوکراین به هیچ طرفی تحویل نداده، رسانه‌های روسی پنهان نمی‌کنند. ایران انواع پهپادها را در اختیار روسیه گذاشته. پنجشنبه وایننه بازرینیه، رسانه تخصصی نظامی طرفدار جنگ در روسیه، نوشت روسیه صرفاً نام پهپادهای مدل شاهد را به گران تغییر می‌دهد و به تحویل پهپادهای ایرانی وابسته شده. و بر اساس این گزارش، اگر رژیم ایران در پی اعتراض‌های ضد حکومتی تغییر کند، روسیه بدون پهپاد می‌ماند. گزارش ها هاکی است، پهپادها به شمال اوکراین و حوالی کیف از خاک بلاروس پرتاب می شود و نیروهای روس که طی یک ماه گذشته بارها اودسا، نیکولایف و سایر شهرهای جنوب اوکراین را هدف حمله قرار دادند، در کرمه و استان خرسون مستقرند. پنجشنبه انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن، از احتمال حضور مستشاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرمه و خرسون گزارش داد. ایگر سیمیولوس، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید صرفاً دو کشور، ایران و بلاروس، حامی نظامی جنگ روسیه علیه اوکراین هستند.
ایران پهپادهای خود را به روسیه می‌فروشد و این واقعیتی است که در جهان امروز نمی‌توان آن را پنهان کرد. بلاروس هم به نظامیان روسیه اجازه داد از خاکش به اوکراین حمله کنند. هیچ کشور دیگری حامی نظامی روسیه در این جنگ نبوده. نمیدانیم چرا ایران که خاطرات جنگ 8 سالش با عراق هنوز زنده است این مسیر را برگزیده. شاید این به دلیل بدهی‌های مالی به روسیه بوده. شاید هم برای به دست آوردن آزادی عمل در سوریه. شاید به آن دلیل که بقای جمهوری اسلامی به حمایت روسیه وابسته است. و شاید به دلیل توهمات رهبر جمهوری اسلامی که ظاهراً باور دارد در اوکراین جنگ با ناتو در جریان است. و به همین دلیل او سپاه پاسداران را بسیج کرده تا به روسیه در مقابل آمریکا کمک کنند. پنسیونیستی پلیتیکی
سنیورتد آمریکی تاگ داله. مجمع عمومی سازمان ملل متحد چهارشنبه با 143 رأی موافق قطعنامه برای محکومیت الحاق بخش از خاک اوکراین به روسیه را تصویب کرد. پنج کشور، خود روسیه، بلاروس، سوریه، کره شمالی و نیکاراگوئه به این قطعنامه رأی مخالف و 35 کشور رأی ممتنع دادند. ایران از معدود کشورهایی بود که در جلسه رأی‌گیری حضور نداشت. روسیه دو هفته پیش به بهانه همه پرسی‌هایی که در مناطق اشغال شده اوکراین برگزار کرد، اعلام کرد 4 استان به خاکش ضمیمه می‌شود. مقامات روس صراحتاً هشدار دادند حمله به خاک روسیه چاره جز استفاده از تسلیحات هسته‌ای باقی نمی‌گذارد. در روزهای اخیر ترکیه و برخی کشورهای دیگر از جمله امارات متحده عربی و قطر تلاش‌های خود برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین را دوچندان کردند. رئیس امارات متحده به مسکو سفر کرده بود و امیر قطر پس از رایزنی‌های تلفنی با رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه با رئیس جمهور روسیه در پایتخت قزاقستان دیدار کرد. رئیس جمهور ترکیه نیز در آستانه با همتای روس خود گفتگو کرد. او طی سخنرانی در کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی آسیا که در پایتخت قزاقستان برگزار شد، بر ضرورت کمک به اثرگیری مذاکرات صلح بین مسکو و کیف تأکید کرد. اما به گفته سخنگوی رئیس جمهور روسیه، این موضوع طی دیدار رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین مطرح نشد و این دیدار عمدتاً به بررسی طرح جدید کرملین برای تبدیل ترکیه به هاب گاز روسیه اختصاص یافت. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، نیز در آستانه حضور داشت و در سخنرانی خود سیاست‌های آمریکا و ناتو را به باد انتقاد گرفت، اما به اوکراین اشاره نکرد. او پس از دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور آذربایجان و امیر قطر به تهران برگشت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پا پس از گزارش آن رایسکایا در مورد تازه ترین تحولات در اوکراین به آلمان پرواز می کنیم در اعتراض به سرکوب زنان و مردان به پاخواسته در شهرهای ایران چندین سازمان و سیاستمدار زن و مرد در آلمان در نامه از شهردار هارمبورگ خواستند هرچه زودتر به فعالیت مرکز اسلامی این شهر متعلق به جمهوری اسلامی پایان دهد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
مرکز اسلامی شهر هامبورگ 56 سال پیش یعنی قبل از انقلاب اسلامی راه اندازی شده و در آغاز آیت الله محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور پس از انقلاب و محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق هم از جمله مدیران و امامان این نهاد بودند. این مرکز که به مسجد آبی رنگ هم معروف است فعالیت‌هایش چند سالی است بحث‌هایی را برانگیخته و مورد انتقاد مجلس ایالتی و شورای جوامع اسلامی هامبورگ قرار گرفته و حتی در ماه هفتم سال گذشته میلادی اداره امنیت داخلی ایالت هامبورگ به اسنادی دست یافت که نشان می‌داد این مرکز اسلامی با سازمان حزب الله لبنان که فعالیتش در آلمان نو است در ارتباط بوده. افزون بر این بنابر ارزیابی های سازمان امنیت داخلی آلمان مرکز اسلامی هامبورگ یکی از بانفوذترین مراکز فعال جمهوری اسلامی در آلمان است و رئیس آن هم نماینده مستقیم علی خامنه ای در اروپا است. حال به دنبال تداوم اعتراض ها و تشدید سرکوب زنان و مردان به پا خواسته در شهرهای ایران چندین سازمان و سیاستمدار آلمانی در نامه‌ای سرگشاده از پتر چنت چر شهردار هامبورگ از حزب سوسیال دموکرات خواستند به فعالیت مرکز اسلامی این شهر متعلق به جمهوری اسلامی پایان دهد. این نامه از سوی انجمن آزادی خاورمیانه در برلین منتشر شده و در آن سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی چند حزب در آلمان ضمن حمایت از حرکت آزادی‌خواهانه کنونی مردم ایران همزمان انزجار خود را نیز به گفته آنها از رژیم ملایان در جمهوری اسلامی ابراز کردند. در این نامه سرگشاده همچنین گفته شده مرکز اسلامی هامبورگ که مسجد آبی رنگ این شهر را هم مدیریت می کند از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان به عنوان یکی از پایگاه های خارجی جمهوری اسلامی در اروپا ردبندی شده و به این دلیل همچنان زیر نظارت مقام های امنیتی آلمان قرار دارد. از طرفی این مرکز عضو نهادی با نام شورای جوامع اسلامی ایالت هامبورگ است و یکی از نماینده های این شورا از حزب سوسیال دموکرات آلمان به نشریه این هفته ولت امزون تاگ گفته از شورای جوامع اسلامی خواسته شده مرکز اسلامی هامبورگ متعلق به جمهوری اسلامی از این نهاد اخراج شود. نماینده دیگری به نام دانیال ایلخانیپور هم به این نشریه آلمانی گفته مرکز اسلامی هامبورگ متعلق به رژیمی است که به سوی کودکان در خیابانها تیراندازی می کند و این غیر قابل تحمل است. دیگر نماینده شورای جوامع اسلامی هامبورگ به نام آرمیتا کاظمی نیز خواهان خروج سریع مرکز اسلامی از این شورا شده. علاوه بر این مخالفت‌ها و اعتراض‌ها هفته گذشته نزدیک به 3000 تظاهر کننده در مقابل مرکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی در شهر هامبورگ گرد آمده و جملگی خواهان بسته شدن این مرکز شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ارتباط با گزارش شهرام میریان این رو هم اضافه کنم که روزنامه بیلد آلمان امروز گزارش داد که حدود ساعت 1 بامداد پنجشنبه در مجتمع آموزشی شهید بهشتی هامبورگ آتش سوزی رخ داده که به بخشی از این ساختمان خساراتی وارد کرده است. این روزنامه می نویسد که آتش نشانان موفق به خاموش کردن آتش در این مدرسه مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی شدند و ظاهراً وسایل آتشزا هم در نزدیکی این محل کشف شده که حاکی از عمدی بودن این آتش سوزی است. با سپاس از همراهی شما.